بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که روایات متعددی در رابطه با تحلیل خمس ذکر کرده اند که این روایات گرچه بعضی عنوان خصوص حق امام سلام الله علیه را داشت، ولی با توجه به علتی که در اون روایات ذکر شده بود از که این باید تعمیم داد، هم سهم امام و هم سهم سادات هر دو را، چون وقتی بحث حلیت تصرفات اونها در مناکه و تجارات و غیر ذالک باشد، به صرف تحلیل سهم مبارک امام سلام الله علیه اونها در حلیت قرار نمی گیرن. باید علاوه بر سهم مبارک امام، سهم سادات هم تحلیل بشود. تا لذا اون طایفه دیگری از روایات که عنوان خمس در اون روایات آمده است، اون روایات شامل هم سهم امام و هم سهم سادات هر دو می شود، یعنی جمیع خمس را در اون روایات دلالت می کند بر این که تحلیل فرمودن امام سلام الله علیه. خب در مقابل این روایات، روایات دیگری است که دلالت بر عدم اباحه دارد، اینکه مباح نیست بر افراد به اصطلاح سهم امام. یکی از اون روایات، حالا چند طایفه هست، طایفه اولای از روایاتی که در مقابل اون دو طایفه از روایاتی است که دلالت بر تحلیل میکرد، یکی عمده روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده است و روایت صحیح هم هست که حضرت فرمودن که قال امیر المؤمنین علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدوا الینا حقنا. بعد خب این روایت ما در روایت تحلیل هم آوردیم، علاوه این شیعتنا من ذالک و آباهم فی هل، حالا آباهم باشد یا در ملا یحزور تعبیر و ابناهم آمده به جای آباهم. این که در این قبیل از روایات در اخبار تحلیل دو جهت وجود دارد، یکی عنوان حق آمده، حقنا، یکی هم علتی ذکر شده است که اینها که شیعه را در حلیت قرار دادن برای چی؟ برای اینکه تیب مولد پیدا کنند. خب این علت اقتضا دارد که حق را ما تعمیم بدیم، اما از یعنی جمیع خمس بگیم مراد هست، و اطلاق عنوان حقنا بر جمیع خمس در روایات شده که اختصاص ندادن فقط به اون نصف خمس، تعبیر شده به مجموع خمس به عنوان حق ائمه. چرا؟ خب جهتش هم روشن است، چون اون سه طایفه که از سادات هستند از جهت تکریم رسول خدا صلوات الله علیه و آله مورد این عنایت قرار گرفتن. پس بنابراین اگر گفته بشه همش حق حضرات است و اطلاق حق به جمیع بشود، زیاد بی مناسبت نیست. این روایت صحیح است، لذا اینجا ما باید از این روایت از نظر دلالت ببینیم چه کار میشه، آیا میشه جمع دلالی کرد یا نه، که عرض میکنیم جمعهایی به عنوان جمع دلالی در اینجا بعض از طرق هست، چون 8 یا 9 طرق جمع، البته بعضی از جمع نیست، گفتن این روایات ضعف سند دارد، اما این روایت ضعف سند ندارد. روایت دیگر روایت حارث ابن مغیره نصری بود که اولین روایت بود از اخبار تحلیلی که ذکر کردیم. در این روایت عنوان عرض کردیم این است که دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجيه قد استاذن علي فاذن له فدخل فجسا على ركبتي زانو نشست ثم قال جئت فداك اني اريد ان اسالك عن مساله والله ما اريد بها الا فكاك رغبتي من النار فكانه رق له فاستوى جالسا الى ان قال اللهم انا حضرت نشستن و فرمودن اللهم انا قد اهللنا ذلك لشیعتنا. این کلام امام باقر علیه السلامه. حالا جعفر ابن محمد ابن حکیم که در سلسله سندی این روایت قرار دارد ظاهرا مجهوله، پس از این نظر مورد اشکاله، ولیکن گفتن این جعفر ابن محمد ابن حکیم در سلسله اسناد کامل و زیارات هم واقع شده. اگه در سلسله اسناد کامل و زیارات باشه دیگه مشکل حل می شود و نتیجه تن این روایت موثقه می شود، پس این هم می شود مثل صحیح اولا از نظر سند بلا اشکال خواهد بود. ولی روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که شخص آمد خدمت حضرت عرض کرد ان لنا اموالا من غلات و تجارات، این روایت ضعیف سند است. چرا؟ چون در سلسله سندی این روایت ابی اماره واقع شده است که مجهول هست. خب در مقام جمع و رد این روایات ولو صحاح، چون اولا اشکال اینه که مشهور و معروف فقها از قدما و متأخرین به این روایات تحلیل عمل نکردن. بعضی از بزرگان، حالا اینا مقدمه است برای این که ببینیم چیکار باید کرد، آخرش هنوز به جمع، یعنی جمع‌بندی جمع بین روایات رو وارد نشدیم. خب بعض از این روایات ضعف سند دارد، اما در میان اینا اگه یک روایت صحیح هم باشد کفایت میکند برای اثبات مدعا که تحلیل است، و لذا در صدد جمع دلالی برآمدند. خب بعضی از بزرگان از متأخرین در مقام رد اخبار تحلیل این چنین می‌فرمایند، حالا ببینیم این کلام اصلا قابل قبول یا نه. می‌فرمایند که این روایات تحلیل با تشریع خمس منافات دارد. چرا خمس تشریع شده است؟ سهم مبارک امام سلام الله در زمان حضور و سهم سادات واضح است، این برای سد احتیاجات ظاهری حضرات و همچنین سادات. خب اگر خمس پرداخت نشود و خمس بر شیعه واجب نباشد، اهل تسنن که در خصوص غنایم حربی است که الان دیگه چیزی نیست، پس اگر بر شیعه دفع خمس واجب نباشد و بعدم این حق را به اصطلاح منکر بشوند، بگن نه دیگه در زمان غیبت کبرا بر ما لازم نیست، یا حتی بگن از زمان صادقین سلام الله علیه ما که تحلیل شده است از همون موقع این تحلیل هست تا زمان ظهور حضرت که تعبیر شده. حالا بعض از روایت داشت که ما برای شیعان الی یوم القیامه حلال کردیم، تو اونا زیاد سندی قوی نداشت. خب حالا این تعبیر اگر باشد دیگه اینا، این به اصطلاح بحث تکریم سادات و تعظیم اونها و اجلال اونها از کجا پیدا دیگه چیزی برای فقرای از سادات نیم. از اون طرف اینا ممنوع از اخذ زکات هم که هستن، اینم که برای اینا واجب نباشد خمس بدن، پس اینا با چیکار بکنن؟ یعنی فقراها عرض میکنن، فقرای از بنی هاشم خمس که نمیتونن، زکات که نمیتونن بگیرن، خمس هم که برای اینها به هر حال بر صاحبان اموال هم واجب نباشد بپردازند، پس اینا چه باید بکنن؟ این جهت موجب شده است که ما روایات تحلیل را اخذ نکنیم. از اولا ثانیا استدلال میکنن که ما روایات زیادی داریم که دلالت دارد بر این که خمس باید گرفته بشود. مثلا روایت داریم که امام سلام میفرمود خذ من اموال الناس ما شئت وتف، چون دیگه اونا مالشون محترم نیست که ما که جانشون هم محترم نیست، وتف الینا خمسه. امام سلام الله علیه میفرمود خمس که با ما بده، اگه خب بنا بود تحلیل باشه دیگه نباید اینم بگن خذ من اموال الناس ما شئت، اما وتف الینا خمسه این برخلاف اون اخبار تحلیل است. یا دارد من اخذ رکازن فعلیه الخمس، در اوائل بحث خمس که روایات داله بر وجوب خمس رو میخوندیم این روایت رو هم خوندیم، خب اینجا تصریح دارد به این که خمس باید داده بشود. یا در باب روایتی که در باب ارباح مکاسب بود که از علی ابن مهزیار صحیح هم بود، اون روایت تصریح داشت به این که به هر حال در ارباح مکاسب بعد از استثناء معونه علاوه بر معونه ربح معونه سنه، بعد از اون روایت داشت صریحاً بر این که باید خمس بپردازد. خب با وجود اون روایات چگونه شما میتونید بگید که خمس واجب نیست؟ خب این روایات بعد از حضرت باقر و صادق سلام الله علیه ما آمده است. از حالا یکی از طرق جمع این است که اونا به صورت موردی بوده است یا در برهه از زمان بوده است، نه اینکه برای همیشه و ابد. خب اگر مباح باشد برای شیعه، چرا در این روایت تعبیر بشود برای اینکه خمس باید داده بشود؟ و دفع خمس در این روایات که یکی دوتا هم نیست که باید خمس را بپردازنی معنا ندارد. اگه تحلیل شده است دوباره باز بگن آقا بپردازید، مثل اینی که بگید آقا من این رو به شما بخشیدم بعد دوباره باز هی بگید به من برگردان، به من مثلا برگرد بخوای برگردونی، این که نشدنی کلام، یعنی معنا ندارد نسبت به امام معصوم سلام الله علیه که از یه طرف ببخشن از یه طرف بگن پول ما رو به ما برگردانید. پس این ادعا قابل قبول نیست، علاوه بر این که معارض هم پس دارد. پس اخبار تحلیل را اینطور این جمع بیان نیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارند که می‌فرمایند که ما این روایات تحلیل را منافی با اصل تشریع خمس می‌دانیم اولا، و ثانیا معارض است با روایاتی که دلالت دارد بر این که خمس رو باید بپردازند. بعضی هاشن هم که ضعف سند دارد. روایات خاصه ای هست در موارد خاصه که این ما دیروز نخوندیم. روایتی است از علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام امام جواد سلام الله علیه از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولا له الوقف به قوم، تو متولی وقف وقف بود در قوم خدمت حضرت سلام الله علیه آمد. فقال یا سیدی، یعنی مال موقوفی بود برای امام و ایشان تولیتش بود، عرض کرد که اجعلنی من عشرت آلاف درهم فیه، 10,000 درهم بودن، عرض کرد که آقا ایر مرما حلال کن. فینی قد انفقتها، البته دقت کنین وکیل امام سلام الله علیه عرض میکنه که من اینا رو انفاق کردم. فقال له انت فیه، حضرت به هر حال تبیین در خصوص این مورد هست که اولا طرف انفاق کرده. فلما خرج صالح امام سلام الله علیه فرمودن احدهم یسب علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی فیقول اجعلنی فیه، وقتی که این رفت حضرت این عبارت رو فرمودن. حالا این شاید از این باب باشد که خب حضرت امام علم به هر حال همه امور دارن، حضرت شاید میدانستن که این خیلی هم اونجوری که میگه انفاق کردم هم معلوم نیست به کی انفاق کرده. دقت دارین خیلی رضایت نداشتن حضرت که لذا این تعبیر کردن. اتراه و زن ان اقول لا افعل والله لیسالنهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالا حسیسا. و اینجوری میبینی که او گمان کرده که من بهش گفتم نه کاری به کارت ندارن دیگه خلاص شد ها، رو مصالح حضرت اونجا مطالبه نکردند و چیزی نگفتن. حالا جهات و حکمش چی بوده از خود امام بهتر میدانن، ولی فهمن روز قیامت اینا مسئولن و سوال خیلی محکمی هم از اینا خواهد شد که چرا اموال امام سلام الله علیه را به حضرت نرسوندین. اموالم که حضرت در اینجا فرموده ان که به اصطلاح احدهم یسبو علی اموال آل محمد، مراد همون خمس هست، اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینه. روایت دیگر که در مقابل اخبار تحلیل هست، روایت معتبر است، ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که سمعته یقول من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله. اشترا ما لا یحل له، معذور نیست، چیزی دیگه حلال نبوده براش انجام داده. خوی سریه من اشترا اطلاقم دارد، کلام امام سلام الله علیه محدود به زمان خود امام که نیست، در ازمنه بعدم اعتبار دارد الاز زمانی که حضرت به هر حال ظهور بفرمون که امر خمس هم به ید ایشان است. خب این روایت معتبره است به اعتبار این که میگن حسینی که در سند واقع شده است همون ابن سعید است که احمد ابن محمد از او نقل میکند. مراد از قاسم هم قاسم ابن محمد جوهری است که اینم باز مورد اعتنا هست، لذا از این جهت روایت معتبره هست. اگر روایت طبق نقل صاحب وسائل باشد که حسین ابن سعید از احمد ابن محمد نقل نکرده، از ابان ابن تغلب نقل بکند، میفهمه سند دیگه معتبر میشود، صحیحه خواهد بود و بنابراین اشکالی در سند روایت نیست. از نظر دلالت روایت قبلی که الان خواندیم که وکیل امام سلام الله علیه از قم خدمت حضرت رسید، اون روایت اقوا دلالت بود. چرا؟ چون صحبت این بود که موردش مربوط به شیعه بود، ولی این روایت اخیر این از نظر دلالت، یعنی روایتی که معتبر ابو بصیر هست، اطلاق دارد، شامل شیعه و غیر شیعه هر دو می شود. هر کس که از اموال امام سلام الله علیه چیزی پیشش باشد و با او معامله انجام بدهد، قهرن برحال حق امام سلام الله علیه را غصب کرده است. اختصاص ندارد به شیعه، غیر شیعه هم همینه. اونجا چون عبارت فرمایش امام سلام الله علیه این بود که در رابطه با سنی به شیعه بود نه اهل تسنن. حالا بعضی ها در مقام جمع آمدن، اینا رو ما عرض میکنیم بعد نتیجه گیری میخوایم بکنیم از اینا، فرمایشات بزرگان رو عرض کنیم. بعضی ها مثل صاحب حدائق آمده از بین این دو طایف از روایات که دلالت بر تحلیل و بعضی دلالت بر عدم تحلیل دارد، اینجوری جمع کردن که گفتن اخبار تحلیل را حمل میکنیم بر سهم مبارک امام سلام الله علیه و نصف آخر که حق سادات است به این روایات دوم عمل میکنیم. پس در نصف خمس به اخبار تحلیل عمل میکنیم، در اون نصف آخر به این اخبار در مقابل. اینجوری خواستن رفع معارضه کنن. حالا باید این سوال بشود که صاحب هدایا که اینجور جمع کرده است، آخه اخبار تحلیل که تعمیم داشت بعضیاش، عنوان خمس درش آمده بود، اون چجوری میخوان بر خصوص سهم امام سلام الله علیه داشته باشین؟ و اخبار منع از تحلیل باز عنوان خصوص سهم امام سلام الله علیه نبود، بحث خمس آمده بود. پس بنابراین چگونه این جمع را ایشان آمدن؟ به هر حال فرموده ان العهدتو علیه. لذا خود مرحوم آقای خویی هم می فهمد این جمع یک نوع به اصطلاح اقتراحی هست که وجهش معلوم نیست. خب واقعا چرا اینجوری؟ با اینکه در دو طرف اگه تصریح نباشد در مجموع خمس تعبیر نصف نیامده. حالا بله، شما اخباری که روای عنوان حق دارد و تعبیر حقی آمده است، اون میشه بگیم نسبت به سهم امام سلام الله علیه است و او رو قرینه، البته شاید ما دفاعی بکنیم، یعنی شاید بگیم که روایات تحلیل رو که صاحب حدائق صرف فقط صرف اختراع هم نیست، زیرا صاحب حدائق دیده از یک طرف روایات عنوان خمس آمده، روایات دیگری بود است که عنوان حقی آمده است. حق منظور همون ظاهرش این سهم مبارک امام سلام الله علیه، توسعه حق بگیر سهم سادات رو هم شامل بشود یه مقدار بعیده، متوجه این؟ حالا مگر اینکه در مقام تفصیل نباشه امام به طور کلی میخوان مسئله خمس مطرح کنن، عنوان حقنا آمده است، چون سادات هم به هر حال جزء عائله حضراتن از این جهت. علی حالین ما بگیم عنوان حقی که ظهور در سهم امام علیه السلام دارد را قرینه قرار دادن که مراد از خمس هم همون سهم مبارک امام علیه السلام است، لذا اخبار تحلیل را بر خصوص سهم امام سلام الله علیه حمل کردند. علی حالین لذا خود ایشان تصریح میکنه، میگه در بعض از روایات تحلیل تعبیر حقی آمده است، مثل همین صحیح علی ابن محزیار که دارد من اعوذه شیء من حقی فهو فیه. البته یک اشکال در اینجا هست و اون این است که ما میخوایم بگیم بر شیعه چه دارد چه ندارد حلاله و روایات قائلان به تحلیل هم این رو میگن، میگن آقا فرق نگذاشتم برای این که شخص نداشته باشه یا نه، ولی در روایت صحیح علی ابن محزیار تعبیر من اعوذه است، یعنی کسی که توان پرداخت خمس رو ندارد و امکان در توان او نیست، این شخص در حله است. مثلا فرض کنین نیازهای زندگیش دیگه جوری شده است که اگه بخواد خمس بدهد دیگه نمیتوند زندگی خودش رو بگرداند، بچه‌ش میخواد به هر حال داماد کند یا عروس کنه یا غیر ذلک از کارها، یا مریضی پیش آمده است هزینه درمانش اینا، این شخص نه مطلق شیعه، البته لذا به این اعتبار به این روایت هم نمیتوند عمل بکنه، این خلاف مدینه اگر بسا اخص از مدعا میشود، مدعا تحلیل خمس برای شیعه مطلقا، ولی دلیل در خصوص کسانی که توان پرداخت ندارن اونا نسبت به اونا فقط تحلیل شده است، نه نسبت به همه. روایت ابی حمزه‌ای که خوانده شد سه تا سهم را یعنی نصف خمس را برای مطلق شیعه حلال کرده است، اهم از کسی که نداشته باشد یا داشته باشد، ولی این دلالت نمی کند بر حاصل و اینکه تحلیل اختصاص داشته باشد به این جهت. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا اگه دلالت بر حصر کند با روایاتی که دلالت بر تحلیل جمیع خمس دارد منافی است. این میگه این بخش خمس حلاله، حلال شده است. خب روایاتی دیگری دارد که هم این بخش رو میگیرد هم زائد بر او را، این دیگه منافاتی با هم ندارند. پس از این نظر میتوانیم بگیم که بیانی که صاحب حدائق فرمودن مورد اشکال هست. قائلان به تحلیل بر اساس روایات دیگری که وجود دارد تحلیل جمیع خمس را مدعیان، نه خصوص سهم مبارک امام علیه السلام که ایشان حمل روایات تحلیل را بر خصوص حصه امام سلام الله علیه فرموده است. جمعی که مرحوم آقای خویی دارن این را عرض بکنیم، بعد بریم به جمعهای دیگر. ایشان خلاصه کلام این چنین می‌فرمایند: با وجود این همه روایات، مخصوصا دو تا صحیحه که خودشان هم قبول دارن جز روایت صحیحه است که در اون قید نیست، آمدند حمل کردند مجموع روایات تحلیل را بر جایی که شخص چیزی را از کسی که اعتقاد به خمس ندارد، اصلا خمس را قبول ندارد، مثل کفار یا مثلا فرحال اهل تسنن که در ما ادای غنیمت خمس رو قبول ندارن، شخص از اونا چیزی خریده و میدانه که این مال خمس داده نشده، زمینی خریده است، فرشی از اونها خریده است، چیز دیگری خریده است که یقین داره که، یا از فساق شیعه خریده است، شخص فاسقه و خمس نمیپردازه، شیعه هم هست. اونجایی که شخص از دیگری که خمس بر وظیفه او بوده است که بپردازد و نمیپردازد، یا به خاطر عدم اعتقاد یا به خاطر عدم تقید شرعی اعتقاد دارد ولی عمل نمی کند، اگه از چنین اشخاصی خریده باشد جنسی را، چیزی را، و منتقل شده است به این شخص، اخبار تحلیل دلالت بر حلیت این مورد دارد. پس دو مورد، یکیش اولا محدود می شود به خصوص کسانی که چیزی خریدن، از کی؟ از کسی که لا یعتقد به خمس، یا یعتقد ولا یعمل به این حکم تکلیفی، اینجا تحلیل شده است. روایاتی که دلالت دارد بر عدم تحلیل عبارت است از این که اگر کسی تجارتی کرد، قوسی کرد، غیر ذلک، در این موارد به اصطلاح حلال نیست. حالا باید ببینیم همونجوری که ایشان به صاحب کفایه اشکال کرده، به صاحب حدایق اشکال کردن که جمعشان جمع اقتراحی است، آیا جمع ایشان هم جمع اقتراحی نیست؟ اون روایات صحیحی که دلالت دارد بر تحلیل کجا؟ بله، یک روایت بود که میگه ما از کسانی چیزی میخریم که اینها اعتقاد ندارن. خب اثبات تحلیل در این دو مورد حسب فرمایش خودشان مانع از تحلیل در ما ادای این که نیست. شما از اینجا رو جواب میدید، میگه بله این روایت در خصوص این مورد است، اما نفی ما ادا نمی کند، دلالت بر حصر تحلیل در این دو مورد که ندارد. در سایر موارد اگر روایت باشد که هست و صحیح هم بود، در اون دوتا صحیحی که اول بحث امروز خواندیم، در این دوتا روایت کجا قید این آمد که شما از کسی اگر چیزی خریدین که خمسش داده نشده، بر شما لازم نیست، به تعبیر برگردن او هست که باید بپردازد. اما تحلیل در موارد دیگر را از این روایت استفاده نکنیم، ولی اون روایت که این قید ندارد، اون دوتا روایت صحیحه دارد تحلیل کردن برای شیعه و تعبیر شده است که حق ما بر شیعه، حالا ولو این که سهم امام علیه السلام باشد، معذالک با این جمع، جمع بین این روایات ما نتانستیم بکنیم، نمیتوانیم بکنیم. لذا اینم جمع در واقع اقتراحی هست که همون اشکالی که بر صاحب حدایق وارد کردن ظاهرا بر خود ایشان هم وارد هست. و اما جمع های دیگری که وجود دارد ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.